بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 84، سطر سوم. و اما فی غیر هذه الاقسام المستوره فلا یفید الحمل الا اذا رجع الى احدهما. بحثمون در این بود که حمل شایع مثل حمل اولی میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. قبول کردیم که حمل اولی علامت حقیقته. بعد رسیدیم به این بحث که آیا حمل شایع هم میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. حمل شایع رو به سه قسم تقسیم کردیم. یکی حمل کلی بر فرد بود، یکی حمل کلی بر کلی مساوی بود، یکی حمل کلی بر کلی اخص بود. زیدون انسانون حمل کلی بر فرد بود، از ذاهکو کاتبون حمل کلی بر کلی مساوی بود، الانسان حیوان حمل کلی بر کلی اخص بود. در این سه قسم این چنین حکم کردیم: اگر کلی بر فرد حمل شود، این حمل علامت حقیقت هست. اون دو قسم دیگر که کلی بر کلی مساوی هم می شد یا کلی بر کلی اخص هم می شد، این دو قسم دیگر حملشون علامت حقیقت نبود. ولی دو جا رو استثناء کردیم. یکی رو استثناء کردیم از کلی که بر کلی مساوی هم می شود، یکی رو استثناء کردیم از کلی که بر کلی اخص هم می شود. که اینه یادتون هست اینشالا. در کلی که بر کلی اخص هم می شد، گفتیم اگر از قبیل حمل جنس بر نوع باشد، این حمل علامت حقیقت هست. ولی اگر هم از قبیل حمل جنس بر فصل باشد، این علامت حقیقت نیست. خلاصه به طور کلی در جایی که کلی بر کلی اخص هم می شود، علامت حقیقت نداریم، مگر فقط یه جا و اون جایی است که جنس بر نوع هم شود، که اینو ملحق شدیم به حمل کلی بر فرد و گفتیم همونطور که حمل کلی بر فرد علامت حقیقت هست، این چنین حملی هم که حمل کلی بر کلی اخص هست علامت حقیقت هست. در کلی که بر کلی مساوی هم می شد، این استثنا رو داشتیم که اگر فصلی هم شود بر نوع، در این صورت باز حملمون علامت حقیقت هست. با اینکه حمل کلی بر کلی مساوی است، با وجود این علامت حقیقت هست. چرا علامت حقیقت است توضیح دادیم. به طور کلی اصلا کجا میتواند حمل علامت حقیقت باشد، این کلیشو باید بگیم. البته گفتیم قبلا هر جا که این کلی سه کند هم علامت حقیقت می باشد. کلی این است. دقت کنید مهمه. چند بار اشاره کردم دو مرتبه هم بیان قصد اونجا نیست که فکر کنید آخرین باری گفته میشه. ولی خب توجهش داشته باشید. در صورتی که محمول با موضوع متحد باشد، هم علامت حقیقت هست. در صورتی که محمول در موضوع متقرر باشد، باز هم علامت حقیقت هست. در غیر این دو صورت هم علامت حقیقت نیست. از دو صورت رو دو مرتبه توجه کنید. محمول با موضوع متحد باشد به لحاظ مفهوم، به لحاظ ذات، نه به لحاظ وجود تنها، به لحاظ مفهوم و ذات. خب وقتی به لحاظ مفهوم و ذات متحد بود، به لحاظ وجود هم متحد خواهد شد. یک قسمی که محمول در موضوع متقرر باشد، نه متحد با موضوع باشد، متقرر در موضوع باشد. مثلا زیدون انسانون حمل کلی بر فرده، یا ال انسان حیوانون حمل جنس بر نوعه، حمل کلی و کلی اخصه، یا الناطق و یا الانسان و ناطقون که حمل کلی بر کلی مساوی است. در تمام اینها ملاحظه کنید میبینید که محمول در ذات موضوع متقرره. انسانیت در ذات زیت است در مثال اول، حیوانیت در ذات انسان است در مثال دوم، ناطقیت در ذات انسان است در مثال سوم. تقرر در ذات موضوع دارد، محمول تقرر در ذات موضوع دارد. چون محمول تقرر در ذات موضوع دارد، حملش علامت حقیقت می باشد. این که این حملی علامت حقیقته، به تعبیرشون مفید حقیقته. تا اینجا رو گفته بودیم جلسه گذاشته و جلسات گذاشته. آخرین خط که من نمیدونم خونده بودمش یا نه، همین خط اول صفحه 84 بود که میگو و بالجمله ففی کلی هما، یعنی در هر دو صورت، چه صورتی که جنس بر نوع هم شود، چه صورتی که فصل بر نوع هم شود، چه بگیم الانسان حیوانون، چه بگیم الانسان ناطقون، در هر دو یکون المحمول متقررن فی مرتبه ذات الموضوع. محمول در مرتبه ذات موضوع تقرر داره، ولو این موضوع نیست، مفهومن این موضوع نیست، ذاتن این موضوع نیست، ولی تقرر در ذات موضوع دارد. چون تقرر در ذات موضوع دارد، فیکون رو حکم به اتحاد ما مفیدن، حکم به اتحاد این محمول و موضوعی مفید حقیقت بودن محمول در موضوع است. یعنی لفظی رو که محمول قرار دادیم، اگر در موضوع استعمالش کنیم، استعمال می شود استعمال حقیقی. از حمل فهمیدیم که این استعمال استعمال حقیقی است، پس حمل مفید حقیقت بودن شد، علامت حقیقت شد. خب تا اینجا رو عرض کردم که در جلسه قبل خونده بود، منم تکرار کردم برای اینکه همین یه خط رو بخونم اگر نخونده باشمش، همین که آماده بشیم برای مطلب بعدی. بعد مرحوم محقق می فهمد اما فی غیر حاضر الاقسام المستوره، در غیر این اقسام دیگه هم نمی تواند مفید حقیقت یا علامت حقیقت باشد. در غیر این اقسام، غیر این اقسام چیه؟ اولا خود اقسام چیه؟ بعد غیر چیه؟ این عبارت این رو منو می کنن. کجا؟ در هر جا در هر جا که محمول متقرر در مرتبه ذات موضوع باشد، حمل علامت حقیقت هست. حالا شما فهمید در اون جایی که جنس حمل بر فصل که کلی و کلی اخص هم میشه، ولی متقرر ذات اون کلی اخص نیست، یا در ازام متقرر در ذات نیست، در اینجا شما میفهمید که اینجا علامت حقیقت باشه، علامت حقیقت نیست، چون متقرر نیست. از یادیم یا باید محمول و موضوع مفهوم و ذات متقرر باشن، یا محمول در مرتبه ذات موضوع متقرر و موجود باشه و در این حمل جنس و فصل شروع نیست نیست سمتی علامت حقیقت باشه. الانسان نامه نشان نداره، الانسان نامه به منزله یه حمل کلی بر فرده، ملحق میشه به حمل کلی بر فرده. ملحقش نکن، ملحق خب باشه، این هم همون ملحق کردن دیگه. شما بگید کلی در فرد هست، یا بگید که محمول متقرر در ذات موضوع. اگه محمول هم متقرر در ذات موضوع باشه، از قبیل همون کلی بر فرد، چون در کلی بر فرد هم محمول در ذات موضوع متقرر. از باب جنس نیست، فقط به خاطر تقرره در ذات موضوع، به خاطر جنس بودن نیست، نه، فقط به خاطر تقرره. هر جا این تقرره محمول در ذات موضوع داشته باشیم، علامت حقیقت هم داریم. تو کلی حمل کلی بر فرد داریم، در حمل جنس بر نوع هم داریم، ولی در حمل جنس بر فصل نداریم، چون نداریم علامت حقیقت. در عرض عام چون ذاتی نیست نداریم. ببینید باید محمول در مرتبه ذات موضوع متقرر باشه، عرض عام که در مرتبه ذات معروض نیست. اگر معروض رو شما موضوع قرار بدید، عرض عام رو محمول قرار بدید، اونجا نمیتونید بگید که محمول در ذات موضوع تقرر دارد یا در مرتبه ذات موضوع تقرر داره، نتیجه بگید که حمل علامت حقیقت. نمیتونید اینجا بگید. اتفاقا همین اما فی غیر حاضر لفظان مستوره همین مثال شما داره بیان، همین مورد بحث شما داره مطرح میکنه که عرضه ها مشکلش کنه. عرضه
ها هم
نیست، ملحق نیست، نیست نه خیر، عرضه ها ملحق نیست، میتونیم به اینجوری برش کردیم ملحقش کنیم، ملحق نیست. هر چی هم معیار اون دو تاست، اگه اون معیار رو نیافتید هم علامت حقیقت ندونید. در عرضه ها اون معیار موجود نیست، معیاری که حمل و علامت حقیقت میکنه در عرضه ها موجود نیست. اگه عرضه ها رو بر معروضش هم کردید، نه عرضه ها با معروض اتحاد در ذات و مفهوم دارد، نه محمول تقرر در ذات موضوع دارد، یعنی عرض تقرر در ذات معروض نداره. هیچ کدوم از اون دو معیاری که برای علامت بودن هم گفتیم در اینجا وجود نداره. خب پس باید بگیم که حمل عرضه ها بر معروض مفید حقیقت بودن و علامت حقیقت بودن نیست، مگر برش گردونید و یکی از اون دو معیاری رو که در علامت بودن هم داشتیم درست کنید، که این کارم میکنم، همه اینا رو بیان میکنم. خب اینو داشتم عرض میکردم. در غیر این اقسام مستوره میخوام بحث کنیم ببینیم که هم میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. اقسام مستوره چیست؟ ما دو تا مطلب گفتیم، در یه مطلبمون حمل شایع رو به سه قسم تقسیم کردیم، یکی حمل کلی بر فرد بود، یکی حمل کلی بر کلی مساوی بود، یکی حمل کلی بر کلی اخص بود. مثال هم زدیم اینا اقسام مستورند. و بعد که آمدیم بحث رو مطرح کردیم و به تفصیل وارد بحث شدیم، رسیدیم به دو قسمی که حمل کلی بر کلی مساویس یا حمل کلی بر کلی اخصه. اینجا مطلب رو مطرح کردیم و گفتیم که هم علامت حقیقت نیست و بعد استثناء کردیم. استثناء کردیم که استثناء دو قسم آوردیم که در هر دو قسم اجازه دادیم که حمل علامت حقیقت باشه. ممکنه اقسام مستوره رو شما اشاره بگید به اون سه قسمی که برای حمل دایا آوردیم، ممکنه اشاره بگیرید به این دو قسمی که در تو استثناء آوردیم. هر دوش درست میشه و من هر دو رو میتونم درست کنم، منتها اگر هم کنید بر اون اولی، یعنی بگید اقسام مستوره همون سه قسم حمل شایع است و غیر اقسام مستوره اقسام دیگر است، عبارت راحت تر معنا میشه. مثال میزنه ایشون به الجسم و ابیض. الجسم و ابیض این توجه کنید، از هیچ یک از اقسام سگانه حمل شایع نیست. حمل کلی بر فرد نیست، چون جسم که فرد نیست. درسته که ابیض داره حمل میشه، ولی حمل بر فرد نمیشه، چون موضوع که جسم فرد نیست، کلیه. پس از قسم حمل کلی بر فرد نیست. حمل کلی بر کلی مساوی هم نیست، ابیض با جسم مساوی نیست. بلکه جسم میتواند ابیض باشد، میتواند چیز دیگه باشه، رنگ دیگه باشه. حمل کلی بر کلی اخص هست یا نیست؟ شاید بتونیم بگیم نیست. شاید هم به اعتباری بتونیم بگیم هست. اگر تونستیم بگیم هست، یعنی حمل کلی بر کلی اخصه، دیگه نمیتونیم بگیم در غیر حاضر اقسام مستور داخله، چون در یکی از اقسام مستور هست. اما اگه گفتیم نیست، میتونیم بگیم در غیر اقسام مستور داخله، یعنی از غیر اقسام مستور است. این دستوراتی بود که ما اقسام مستور رو عبارت بگیریم از اون سه قسم. اما اگه اقسام مستور رو عبارت بگیریم از این دو قسمی که تو استثناء آمدن، باز ببینیم آیا این الجسم ابیض داخل در این دو استثنا میشه یا نمیشه. مسلم داخل نمیشه. چون در یک قسم حمل کلی بر کلی مساوی بود، مثل حمل فصل بر نوع که الابیض و الجسم ابیض، مسلم از اون قبیل نیست، چون در الجسم ابیض حمل کلی بر کلی مساوی نداریم. در یکی هم حمل بر کلی اخص بود، حمل کلی بر کلی اخص بود، منتها طوری بود که این محمول در ذات موضوع تقرر داشت و به این جهت میتونستیم حمل کلی بر کلی اخص رو ملحق کنیم به حمل کلی بر فرد. اما در الجسم ابیض این وضع رو نداریم. در الجسم ابیض حمل کلی بر فرد رو نداریم، ملحقش هم به حمل کلی بر فرد نمیتونیم بکنیم، چون محمول در ذات موضوع تقرر نداره. ابیض در ذات جسم تقرر نداره. پس این هم از قبیل حمل‌هایی نیست که بتونه علامت حقیقت قرار بگیره. پس غیر اقسام مستور هرچی هست، حملش دلیل بر حقیقت یا علامت حقیقت نیست. این حرفیشونه. بعد می‌فرماید که یه جور میتونیم حمل کلی بر فرد درست کنیم و حقیقت بودن رو نتیجه بگیریم، یعنی استعمال حقیقی قرار بدیم، استعمال ابیض رو. و اون اینه که جسم رو که ابیض است تحلیل میکنیم به جسم و بیاض، چون جسم ابیض معناش همینه، یعنی جسمی که دارای بیاضه، پس تحلیلش میکنیم به جسم و ابیض. ابیض اگر بر بیاض هم بشود، بر آنچه که ذاتن بیاض است هم شده، بر ما به ذات بیاضون هم شده، بر ما به ذات ابیض هم شده. اگر بر جسم حملش کنیم، جسم بی بیاض که اصلا هم نمیشه ابیض، بر جسم با بیاض هم کنیم، بر ما به الارض حملش کردیم، یعنی بر جسمی که مجاورش ابیض است هم کردیم، نه خودش ابیض است. و حمل شی بر ما به ذات اولاست از حملش بر ما به الارض. پس اگر در الجسم و ابیض، ابیض رو بر بیاض جسم هم کنیم، بهتر از این است که بر خود جسم هم کنیم، نه بر خود جسم تنها. بر خود جسم تنها که اصلا نمیشه حملش کرد، بر خود جسمی که با بیاض همراهه. سه تا حالت داریم، یکی این که ابیض رو بر بیاض هم کنیم، این حمل بر ما به ذاته، یکی هم کنیم بر جسمی که بیاض دارد، این هم بر مابل عرضه، یکی هم کنیم بر جسم خالیاً عن البیاض، که این غلط هست، هم جایز است. ایشون میفهمد حمل بر مابل ذات اولا از حمل بر مابل عرضه. پس اگر در جسم عبیض رو بر بیاضی که به ذات هم کنید، اولا از این است که بر جسم حملش کنید، پس بیایید بر بیاض حملش کنید، بگید البیاض عبیض. خب اگر حملش بر البیاض عبیض، این چنین می شود که ابیض در ذات بیاض تقرر دارد، محمول در ذات موضوع تقرر دارد، و چون محمول در ذات موضوع تقرر دارد، یا به عبارت دیگر از قبیل حمل کلی بر فرد است، میتونید بگید این حمل علامت حقیقته، در حالی که الجسم ابیض گفتیم حملش علامت حقیقت نیست، ولی برگردوندیمش به یه حملی که اونجا علامت حقیقت باشه. پس ابیض حملش بر بیاض حقیقت می شود، حملش بر جسمم به تبع حمل بر بیاض حقیقت می شود. منتها باید بدانیم که اون به ذات است، این بر عرض است، فقط تفاوت همینه، بله حملش حقیقته. یعنی اگه ابیض رو بر جسم صاحب بیاض هم کنید حقیقت گفتید، بر خود ابیض هم کنید حقیقت گفتید، منتها یکی به ذات یکی بر عرض. پس برگردون دیشون اون حملی رو که علامت حقیقت نبود، برگردون به حملی که علامت حقیقت بشه. مستلزم مجاز؟ نه، بالعرض رو میتونید بگید، ولی تجاوز نیست. واقعا جسم ابیض، منتها با توجه به بیاضش، با توجه به بیاضش. اگر توجه به بیاض رو اسمش رو خواستید بذارید مجاز، عیبی نداره. خب اگر هم کردید ابیض رو بر بیاض جسم، حمل کلی بر فرد میشه که حقیقته. اگر هم کردید بر خود جسم، بر خود جسم بله، جسم صاحب بیاز منصوبه، اینم حقیقته، منتها حقیقتی که بالعرضه، یعنی حمل کردید ابیاز رو بر مجاورش و بالعرضه و المجاز اسناد دادید به خود جسم. اینجا عرض یعنی مجاز، اما مجاز در اسناد ها، نه مجاز در لغت، یعنی حمل ابیاز بر جسم صاحب بیاز حقیقته، اسناد ابیاز به جسم به خاطر مجاورش هست، این اسناد مجازه. این من که میگم بالعرض، شما اعتراض نکنید که تناقض داری میگی، از طرف میگی حقیقته، از طرف میگی بالعرض یعنی بالواسطه بر مجاز، بالعرض یعنی بالمجاز، این تو منو میکنید بالعرض رو میگیم یعنی بالواسطه بر مجاز، پس بالعرض یعنی بالمجاز، و چطوری میگی حقیقته؟ جواب اینه که بالعرض یعنی مجاز در اسناد، حقیقت یعنی مجاز در لغت، حقیقت در لغت، حقیقت لغوی. اطلاق ابیاز بر جسم صاحب بیاز میشه حقیقت، ولی اسناد ابیاز به این جسم میشه مجاز.
اسناد ابیاز به بیاز هم مجاز،
اسناد ابیاز به بیاز نه مجاز نیست. این مجازه
بر
خود بیاز هم کنید حقیقته.
وقتی من میگم هر جسم، میگم هر بیاز هم بیازم، میگم هر جسم چی
میشه؟ ایشون داره بر میگردونه، عرض میکنم من میگم هر جسم ابیاز، ولی مرحوم حق داره بر میگردونه به این که در واقع داره میگید بیاز و جسم ابیاز.
همین نحو در یادم میگم خودش مستلزم مجازگویی، چون وقتی میگم هر جسم ابیاز این ناظر بیاز بودن تنها نیست،
یعنی شما که گفتید در جسم ابیاز مجاز در اسناد مرتکب شدید، وقتی من برش میگردم یه مجاز نیست.
اما این از این برش که شما در جسم ابیاز برش کردید و بیاز ابیاز اینجا مستلزم مجاز،
مستلزم اینی که البیاز و ابیاز مجاز باشد یا من برگردوندم، یعنی
برگردوندنش مجاز،
برگردوندن مجاز ربطی به اصلا نداره، برگردوندنش تکلفی هر چی هست، هر تکلف هم نیست، مجاز هم نیست، خود این برگردوندن هم میتونیم بگیم مجاز نیست. مقصودم بله،
یعنی مجاز گفتید در واقع، خود گوینده مجاز،
گوینده من هم که میگم مجاز گفته، چون مجاز در اسناد ها، اون که گفته الجسم ابیاز مجاز در اسناد مرتکب شده، ما که برش میگردونیم به البیاز ابیاز، هم مجاز در اسناد از میبریم بریم، هم مجاز در لغت رو، وقتی گفته بشه یاد شو بود مجاز در اسناد در واقع، ما میگیم گفته که الجسم ابیاز در اسناد، اگه گردید به البیاز ابیاز مجاز در اسناد هست میشه، در هیچ کدوم مجاز لغت نیست، مجاز در لغت در هیچ کدوم نیست، اگر برگردونید ولی مجاز در اسناد در یکی از طریقی نیست، اگر برگردونید مجاز در اسناد هم از اون یکی که هست هست میشه، یعنی بچه آرز میشه، نه نمیشه، یعنی میخواد بر مجردات آرز بشه، بر مجردات که بیاز آرز نمیشه، چون عرز یه بر مجرد آرز میشه، بخواد عرز بر عرز داخل بشه، بر چه عرزی میخواد؟ بر شکل داشته، در واقع اسم داخل شده، ایبی نداره شما بر شکل داخلش کنید، بر شکل هم بر عرز داخل بشه، بازم بر شکل داخل نمیشه، من تسامح کردم گفتم بر شکل داخل میشه، بیاز بر جسم وارد میشه، بر شکل وارد نمیشه، بله شکلم خودش وارد بر جسم میشه، بیاز هم وارد بر جسم میشه، این دوتا هر دو یه موضوع پیدا میکنن، نه این که بیاز بیاد رو شکل وارد بشه، بعد شکل روی جسم وارد بشه، ساعت هم همینطور، بله همه چی، پس ظاهرن بیاز مخصوص جسمه، مجردا میشود و نه در عوارض مادیه وارد میشه، فقط بر جسم وارد میشه.
یعنی اینا
نه اونا در انواع جسم داخل نیستن، در انواع آرز، بله از آرز بر جسمن جسم نیستند. خب من فکر میکنم مطلب رو توضیح دادم، حالا از رو بخونه. صفحه 84 سطر سوم. و اما در این اقسام مستوره فلا یفید الحمل، یعنی فلا یفید و حقیقت بودن زا، حقیقت بودن محمول در معنای موضوع. چون قبلا اینطور گفتیم دیگه، لفظ رو محمول قرار میدیم، اون معنا رو موضوع قرار میدیم، اگر هم شد میفهمیم این لفظ وضع شده برای اون معنا، یعنی لفظی که تو محمول آمده وضع شده برای اون معنایی که تو موضوع قرار داده شده. در اینجا هم در غیر این اقسام فلا یفید الحمل، یعنی حمل افاده نمی کند که محمول حقیقت است در موضوع، الا اذا رجع الى احدهما، مگر رجوع کند الى احدهما. احدهما یعنی چی؟ اگه احدها میگفت خب برمیگشت به دو قسم، قسمی که در اقسام حملشای گفتی، اما احدهما گفته. احدهما رو به این دوتا استثناها برگردونیم شدنیست، به اون ستان برگردونیم شدنیست، چون در اون ستا توجه داشتید در یکی حمل کلی بر فرد بود، در دوتای دیگه هم تو استثناش، تو استثناها که آوردیم دو دیگه هم تو استثنا آوردیم، یکی حمل کلی بر فرد بود، دوتا هم تو استثنا آوردیم شد ستا. در این دوتایی که تو استثنا آوردیم یک معیار داشتیم و اون تقرر معلول محمول در مرتبه ذات موضوع بود. احده ما یعنی به یکی از این دو معیارها برگرده، یا معیار این که محمول با موضوع متحد است در ذات، یا معیار این که محمول متقرر است در ذات موضوع. و اگر به یکی از این دو معیار برگشت میتونید بگید این حمل علامت حقیقته و الا فلا یفید. اگر بر نگرده به این یکی از این دو مفید نیست. من احدهما رو دارم توجیه میکنم، حالا ممکن نسخه احدها باشه، اگر نسخه احدها باشه مشکلی نداره. منتها اگر نسخه احدها باشه باید برگردونیم احدها رو به حمل کلی بر فرد، یک حمل کلی بر کلی اخص که از قبیل حمل جنس بر نوع باشد، دو حمل کلی بر کلی مساوی که از قبیل حمل نوع باشد بر حمل فصل باشد بر نوع. سه احده ها یعنی یکی از این ستا، ولی این احده ها که من گفتم یکی از این ستا با احده ما که یکی از دو معیار هیچ فرقی نداره. اصلا اون یه احتماله، اشکال نگفتم داره. یه احتمال اینه که شما احده ما رو برگردونید به دو اون، به اون دوتایی که در استثناء گفتید. یه وقت هم میتونید احده ها رو، احده ما رو برگردونید به اصل مطلب، به استثناء کار نداشته باشید. وقتی برمیگردونید به اصل مطلب، به استثناء کار ندارید، بعد برگردونید به اون دو معیار. توجه شد اینطوری، ولی اشکال نداره شما حدیما به این دو تا استثناء بگیرین، در صورتی که غیر حاضر الاقسام رو بگید یعنی غیر این دو استثناء. آقا حدیما یعنی این دو استثناء، اگه غیر حاضر الاقسام یعنی غیر اقسام سگانه، حدیما باید بگیره بدون معیار که حمل الابیض علی الجسم فانه لا شک فی معنا هیئت الابیض، در معنای هیئت الابیض شکی نداریم که بخواهیم از طریق هم کشف حقیقت کنیم و شکمون رو برطرف کنیم. هیئت ابیض معلومه چی میخواد بگه. ابیض یعنی صاحب البیاض، یعنی واجد البیاض. هیئت رو میدونیم، وضعش رو برای چی شده میدونیم، میدونیم برای چی وضع شده، پس شک در هیئت ابیض نداریم. بل فی مفاد مادتی، بلکه شک ما در مفاد ماده است. اینجا من میگم بله شک و فی مفاد مادتی، بله اضرابه، بله ترقی نمیگیرم، نمیگم بلکه شک نداریم در مفاد ماده که میشه بله ترقی، بله اضراب میگیرم. اون گفت شک در منهیت نداریم، میگیم بلکه شک در مفاد ماده داریم. شک داریم که ماده ابیض مفادش چیست، برای اینکه این شک برطرف بشه ابیض رو بر بیاض هم کن، شکت برطرف میشه. یعنی بر ما به ذات ابیزان هم کن، نه بر ما به لعرز ابیز. اول بر ما به ذات ابیز حملش کن تا معنای حقیقتش، حقیقت معنای ماده رو به دست بری، بعدن بر ما به لعرز هم کن. اول بگو بیاز الجسم ابیز، بعدن بگو خود جسم علی است از باب مجاز در اسناد، نه از باب مجاز در لغت، که این هم توضیح داده شد. پس شک ما در ماده است، نمیدونیم ماده ابیض حقیقت هست برای جسم یا حقیقت نیست. ایشون میگه اول ابیض رو بر بیاض هم کن که بدانی ماده ابیض برای بیاض حقیقته. و حیث و اینه کل ما بالعرضی انتهی الان ما بزاد، چون هر ما بالعرضی منتهی به ما بزاد میشه، پس اگر حمله بر جسم کردی در واقع داری حمله بر بیاض جسم میکنی، منتهی به ما بزاد میشه دیگه. الان هم کردیم بر جسم، ابیض رو هم کردیم بر جسم، یعنی حمله بر ما بالعرض، یعنی اون چه که به واسطه عرض است. ایشون میفهمد بالاخره حمله بالاخره ما بالعرض منتهی به ما بزاد میشه، یعنی اگر هم کردی بر جسم در واقع هم شده بر بیاض جسم. خب بیا از اول حمله بر بیاض جسم، حمله بر بیاض جسم کنی میشه اسباب حمله کلی بر فرد و علامت حقیقت. وقتی علامت حقیقت شد، وقت بعد برگرد ابیض را جسم کن، اونجا ملاحظه خواهی کرد که حمله حمله حقیقی است، علامت حقیقته. و حسن این که هر ما بالعرضی منتهی به بازداد میشه، فلا محاله امر یعنی حمل ابیض بر جسم منتهی میشود الالحمل یعنی حمل ابیض علا تل کسفه یعنی بیاض که القائمت بالجسم صفت جسمی، در واقع حمل میشود یعنی ابیض حمل میشود بر تل کسفه بر بیاض که قائم به جسم است. و هو یعنی حمل ابیض بر این صفت، حمل ابیض بر بیاض و گفتن بیاض الجسم ابیض از قبیل حمل کلی به فردش است، که گفتیم حمل کلی به فرد علامت حقیقت هست، پس این هم علامت حقیقت میشه. درسته غیر اقسام مستور است، ولی برگشت به یک از اقسام مستور. بله؟ 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 نه ملحقش هم کنید به حمل کلی به فرد، اشکال نداره، مثل حمل جنس بر نوع. بله، یعنی این البیاض و ابیض حمل کلی بر فرد نیست، چون بیاض کلیه، از قبیل حمل کلی بر فرد، مگر این که بگید هاذ البیاض ابیض، اگر هاذ البیاض بگید حمل کلی بر فرد شده، اما اگر بگید البیاض و ابیض حمل کلی بر فرد نیست، ملحق به حمل کلی بر فرد. و هو من حمل کلی علی فرده، حمل کلی بر فرده یعنی واقعا حمل کلی بر فرده، در صورتی که هاذ البیاض ابیض یا تلک الصفه ابیض یا از قبیل حمل کلی بر فرده، در صورتی که البیاض ابیض. و به تبعهی یعنی به تبع حمل ابیض بر بیاض، به تبع حمل ابیض بر ما به ذات ابیض، یعلم که ابیض مناش مالهو تلک صفت المسمات و بالبیاض، ابیض مناش چیزیست که دارای این صفت موسوم به بیاض هست، موسوم به بیاض هست، صفتی که اسمشو بیاض گذاشتیم. وقتی میگید ابیض یعنی چیزی که دارای این صفت هست، حالا خود بیاض دارای صفت بیاضیت هست یا جسم داره صفت بیاض داره، اطلاق ابیض بر هر دو میشه حقیقت. خب مطلب توضیح داده شد، به نظر میسان چی که باید گفته بشه گفته شد. تا اینجا ما هم در علامت حقیقت دونستیم و توضیح دادیم، هم در حمل اولی هم در حمل شایع، در حمل اولی قبول کردیم، در حمل شایع هم در بعضی مواضع قبول کردیم، در همه جا قبول نکردیم. الان میخوام سلب رو در اونجایی که جای حمله شایع است بیاریم، نه اونجایی که حمله اولیه، در اونجایی که حمله اولیه سلب علامت مجازیت هست، در اونجا که حمله شایع میخوام ببینیم سلب علامت مجازیت هست یا نه. در حمله اولی حمل علامت حقیقت بود، در مقابلش سلب علامت مقابل حقیقت یعنی مجاز، این مال حمله اولی. در حمله شایع حمل همه جا علامت حقیقت نبود، لذا سلبم شاید در همه جا نمیتونیم بگیم علامت مجازیت، باید همونطور که در هم تفصیل دادیم در سلبم تفصیل بدیم تا معلوم بشود که در کدام حمله شایع سلب علامت مجازیته و در کدام حمله شایسته علامت مجازیت نیست. اینو باید بذاریم انشاءالله برای جلسه آینده.